درگیرش بودیم و پشمندش هم پروژه 45 روز که رفتیم سوریه و فضای خارجی کرد.
متشکرم آقای بهنام جعفری تو این طراح صحنه فیلم قلب رده. با شما خداحافظی می‌کنم.
سلام. تشکر. خدا نگهدار.
خب امین خان میگم که چیکار کنیم حالا اینو به هم بگیم
الان بریم کدوم بحث
ما رسیدیم به اینجا که الان با توجه به گفتگومون با آقای جعفری هالیوود هم میاد همین کارو میکنه یعنی کارگردان
وارد این چیزه من میگم همون بحث کلی اول
اونو بریم ادامه بدیم همون بریم باش پس هیچ برگردیم سر اون نقطه‌ای که قبلا گذاشتیم
فیلم خاص صحبت میکنیم دیگه میدونی
آقا یه سوال
ما وقت... رو آنتن بودیم این حرفا رو زدیم
یه بخشیشو نشنیدین شما یعنی من رفقامون نشنیدن
آره مخاطب متوجه آره.
یه نکته ای و اون همین که جایی مثل هالیوود که ما داریم ازش حرف میزنیم یه نکته به خدمت همه دوستان میگم در هیچ کجای دنیا هیچ چیزی به اسم بی‌طرفی رسانه‌ای وجود ندارد اینو یادمون باشه هر رسانه‌ای در هر کجای دنیا که هست با ساختارها و قواعد و قوانین خودش کار رو پیش میبره بنابر این این خاصیت رسانه است هالیوود هم یک رسانه محسوب میشه در راستای اهداف سرزمین خودش کار میسازه اما یه چیزی دارن اونها به اسم هویت ملی و پرچم همیشه در همه آقا یه فیلم خیلی جذابی مثل انجمن شاعران مرده هر بار که میبینیش کیف میکنی ولی پرچمه همیشه اونجا هست ما تو این هویت هویت سازیه اگر قرار باشد که به بنا به گفته دوستان هالیوود اسلامی داشته باشیم آیا این هویت رو داریم تو فیلممون اصلا؟
اولا کلن یه گفتم حالا یه پله عوض کردیم توی بخش محتوایی فیلمای حالا پروداکشنای ارگانیمون این بود که چیزی که توی جشنواره امسال به شدت واضح بود این بود که ملی‌گرایی داره جای بقیه چطوری بگم مضمون‌های سینما ایرانو میگیره یعنی مثلا جای بعضی از ایدئولوژی‌های خودی و غیر خودی رو داره قراره که بگیره ایدئولوژی‌های خودی و غیر خودی ساز رو
خب
قراره که جای یه سری نگرش های اجتماعی و طبقاتی رو بگیره یعنی قراره که این ماجرای ملی‌گرایی بشه بخش مهمی از فیلم هایی که تا الان ساخته میشه ما قبل تا الان اینو نداشتیم یعنی به نظر من بیشتر در فیلم های حالا استراتژیکمون اسمشو بذاریم فیلم های سفارشیمون اسمشو بذاریم فیلم های ارگانیمون اسمشو بذاریم اون ایدئولوژی خودی و غیر خودی کن پر رنگتر از ایدئولوژی بود که ایران رو با آدم‌های مختلفش، طبقات مختلفش، نگاه‌های مختلفش، سلیقه‌های مختلفش و قومیت‌های مختلفش بپذیره. یعنی اون ارجح بود. امسال ما برای اولین بار داریم اون تعریف هالیوودی که شما دارید میگید از سینما رو برای اولین بار من هیچ‌وقت پر رنگ ندیده بودم. حالا شاید پارسال هم مثلا تو غریب یه چیزایی می‌دیدیم، پارسال تو فلان فیلم یه چیزایی می‌دیدیم. ولی هیچ وقت به اندازه امسال پررنگ نبود که ما سعی کنیم که این ملی‌گرایی و این پرچم رو تقویت بکنیم. من از خیلی جهات این رو یک گام به جلو میدونم نه یک گام به عقب و فکر میکنم که داره بر بعضی از اون ایدئولوژی های خودی و غیر خودی ساز داره غلبه میکنه. این به نظر من یک گام به پیشه، نه اینکه بگیم این ملی‌گرایی یک گام به گذشته است و نمیدونم عرضم به حضور شما از این حرفا. ولی گاهی وقتها بحث من اینه که مثل آسمان غرب این خیلی شعاری میشه، خیلی تحمیلی میشه، خیلی گلدرش به شکل منفیش میشه و یه وقتایی مثل مجنون، من یه نما تو مجنون خیلی دوست داشتم دیگه، شما ببین یعنی بیشتر انگار که از دل برمی اومد تا این و وقتی از دل برمیاد کارگردان اینو میبره تو فرم دیگه، مجنون نیست تو دیالوگ داد بزنه. یه صحنه بود که از توی یه پرچم البافت های کتون یه پرچم ایران جزیره مجنون نشون میده توی نمای چند ثانیه ای. ببینی خیلی قشنگه دیگه، من خودم یا مثلا دیالوگ شخصیت اصلی فیلم الان دیالوگ اون آقای نظامی میشه که من حاضرم جنازم بره و یه متر دیگه مجنون نره. ما تا به الان و تا به امروز در این سطح اینو نداشتیم. حالا یه وقتایی داریم بد عمل میکنیم، اگه هالیوود تو این قضیه موفق هوشمندی انجام میده، به خاطر اینکه منافع ملی رو منافع همه مردمش توی داستانش میاره، نه منافع فلانیا که به قول معروف همه برابرن بعضیا برابرترن. ماجرایی که هست اینه که من خوشحالم که ما حداقل فعلا در حرف داریم مثل هالیوود و مثل بالیوود داریم امنیت ملی واقعی رو وارد فیلم‌ها می‌کنیم. من اعتقادم گام اوله و میتونیم گام‌های بعدی رو همینجوری برداریم.
وقتی نقل سینمای هند میره، ما داریم از یک عقبه حرف میزنیم. مثلا خیلی از قدیمی‌های فیلم‌بازی‌ها عاشقان سینما مثلا در ایران شعله رو دوست دارن. بله. هنوزم که بهش میگه رفتم سینما فلان صف افتادم. بله. شعله. بله. دیدم. او کارشو کرده، اما بحث هویت ملی که به میان میاد، ما داریم راجع به سرزمینی حرف میزنیم که جواهرلال نهروش در کتاب تاریخ نگاهی به تاریخ جهان، یه مجموعه سه جلدی با زبان بسیار ساده همه ی حرفهای سیاسی ملی و میهنیش رو در قالب نامه های نهرو به دخترش که اون موقع مثلا 10-12 سالش بوده ارائه میده. ما حالا داریم راجع به سرزمین خودمون حرف میزنیم با یه عقبه فرهنگی خیلی خفن، با یه عالمه داشته های فرهنگی، اما تازه به این راه داریم میرسیم که چطوری با مخاطبمون حرف بزنیم. امیر خان، اصلا باید باشد این نوع نگاه در سینما یا نه؟
ببین، اگر قرار باشه که باز خود این بشه ایدئولوژی غالب که بقیه هم باز سینما رو از بین ببره، که باز تحمیلی میشه، باز گلدرش میشه، باز آزاردهنده میشه و از همه مهمتر ضررده میشه. ولی اگر ما قرار شه که میگم این نگاه رو، این امنیت ملی واقعی رو که مبتنی بر منافع عموم مردم ایرانه و حالا با تعریف من، اینجا دیگه تعریف ها فرق میکنه، با تعریف من از طریق ایجاد مزرعه‌های شخصی فراوان بین مردم این سرزمین شکل میگیره، نه از طریق حالا یه اقتصاد مرکزی. خب من الان چون آقای نجفی وارد شدم موضوع بحثم رو عوض میکنم. من خودم یکی از طرفدارای ایدئولوژی.
محسن جان سلام، چطوری؟ جان موسیقی بریم بعد بیایم سراغ آقای نجفی. خب بذار سلام علیکم کنیم. آقای نجفی سلام علیکم.
سلام اسماعیل خان باستانی.
امیر خان قادری اصلا دیگه عزیزی دیگه چی نگفت.
امیر جان قادری عزیز
سلام. یه ذره موسیقی بشنم ببینیم آقا محسن خان نجفی برامون چی داره. محسود داشت قور میزد آقای نجفی. این همه با هم بودیم دیگه این روزهای آخر. ما امروز اینو بهتون میگم که اولا امروز این آخرین برنامه ما سینما بهمن از رادیو تهران خواهد بود. فردا پس فردا در خدمت شما نخواهیم بود. دوستان در شبکه نمایش و رادیو نمایش اگر اشتباه نکنم اختتامیه رو پوشش خواهند داد و رادیو ایران البته. و
من چند سال از همین رادیو تهران
بله با هم بودیم
به عنوان کارشناس پوشش میدادیم اختتامیه رو
با هم یعنی من افتخار داشتم در کنار شما بودم.
شما در سالن
بله گزارشگر بودم بعدش شدم تهیه کننده. خیلی دنیای مسخره ای واقعا. آقا چه خبر؟
سلامتی. امروز آخرین نمایش سالن اصلیمون دقیقی پیش آغاز شد که بعد آخرین نشست جشنواره 42 برگزار میشه. فردا انشالله ما از 10 صبح تکرار فیلم ها رو داریم، هر 33 فیلم تا شب در 7 سالن فرعی برج میلاد اکران میشه تا 11 شب. دو تا نشست هم فردا برنامه ریزی شده، یکی نشست داوران خارجی جشنواره و یکی هم اعلام نامزدهای جشنواره که پرونده در واقع جشنواره تا قبل از اختتامیه بسته میشه که پس بعدم انشالله مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان
ایشالله. فکر کنم شما کاندیداها رو که اعلام کنید یه قصه جذابی دارید.
بله، دوباره سوژه میدیم دست اساتید گرامی.
احتمالم میدم بدن به آسمان غرب، ولی بین شنوندگان عزیز بدونید که این اتفاق نباید بیفته.
آره، منم این حسو دارم، ولی خب من تازه یه حس دیگه. حالا مسعود تو نیا تو این بحث، تو برات بار حقوقی هر
آره،
چیز داره.
من نگاه میکنم،
ولی من فکر میکنم که به سعید خان پور صمیمی سیمرغ میگیره
متاسفانه. آقا دیگه آخه واقعا جاش نیست.
از نظر آقای قادری کی باید بگیره؟
من فکر میکنم که یا اون آقای نجفی، اون بازیگر، آقای سجاد بابایی اسم بازیگر اصلی مجنون.
بله
من فکر کنم سجاد، به نظرم یا سجاد بابایی باید بگیره، هرچند که پارسال ظاهرا بهشون سیمرغ دادین، ولی نباید نوبتی باشه. و من مهران احمدی آبی روشن رو هم دوست داشتم.
فیلم چی آقا؟
فیلم که به نظر من اصلا سطح مجنون از همه فیلم ها بالاتر بود با اختلاف، هرچند که 4-5 فیلم. حالا جالبه مسعود جان، یه نکته هست اینه که ما در بهترین شرایط هم تو سینما ایران یکی دو تا فیلم خیلی خوب داریم، چند تا قابل تحمل. این فرق نمیکنه که مثل امسال باشه، اوج دهه 80 باشه، هیچ فرقی نمیکنه، این چند تا تعدادش بیشتر نمیشه. و امسال هم من به نظرم چند تا فیلم اینجوری داشتیم، یعنی به نظرم تمساح خونی و آغوش باز و اینا فیلمایی که تماشاگر ببینه آزار نمیبینه و میشتونه بره و ببینه. من فکر میکنم که بی بدن از بقیه مجنون که از همه بهتر بود، بی بدن و تا حد آبی روشن هم فیلمای قابل قبول تر جشنواره بودن. حالا آبی روشن زیادی دارم بهش حال میدم. آره، این اعتقاد من بود. کلا باید به جایزه اصلی رو بجز فیلمنامه رو بدیم به مجنون، بجز فیلمنامه و تدوین. به شرط اینکه تدوین رو با آسمان غرب ندیم.
فیلمنامه رو به کی بدن آقای قادری؟ به کی؟ احمد؟ خانم فرلا؟
فیلمنامه رو آقای نجفی که نمیتونه به نظر بکنه. طبعا
من هیچ فیلمی هم ندیدم. من امشب تقریبا 20 دقیقه از فیلم پرویز خان رو دیدم، بقیه فیلم ها رو نتونستم.
من که حالا رفیق قدیمی آقای نجفی هستم، شما باور میکنم؟
نه به خدا، هیچ فیلمو ندیدم. من یکی از ناراحتیای من تو این سالها اینه که فیلم دیگه نمیتونم ببینم.
آره دیگه نمیرسه.
قبلا یک فیلم من از در دوران خبرنگاریم یک فیلم از دست نمیدم.
ولی در عوض میتونه بگه من سخت‌ترین جشنواره‌های تاریخ جشنواره فیلم برگزار کردم.
آره واقعا. آقای نجفی دم شما گرم. مخلصیم آقا. بابت ممنون که شما با ما بودید.
خدا قوت و خیلی هم ممنون بابت زحماتی که آخرین برنامه‌تون امشب.
این امشب آخرین برنامه‌ام.
خب خیلی ممنون از این همراهی که داشتید، از این
مرسی از شما،
تلاشی که تو این شب‌ها داشتید، و انشالله که الان این دو روز آینده‌ام به خوبی سپری بشه و اختتامیه خوبی داشته باشیم، جوایز کسانی که حقشونه برسن و پرونده جشنواره به خوبی بسته بشه.
ان شاء الله. متشکرم از شما.
رو بدیم مجنون.
قادری گفت رفت دست داد. یه ذره موسیقی بشنوید. عرض کنم به حضور انورتون که نقله رفت دیگه، و اون همین که ما هم گمان زنی هامون رو کردیم در باب سیمرغ هایی که قرار پرواز کنه به اصطلاح. حالا بگذاریم، برگردیم سر نقطه قبلیمون رسیدیم به اینجا که خیلی خوب است که ارگان ها دارن فیلم میسازن، تقریبا تکلیف روشن هم دارن
با این شرایط که از اون ور داره بخشکسی کارشو میکنه. و این که من حالا نمیدونم گفتم یعنی تو این بحث و اینا، اینه که قبلا شرایط حتی همکاری ارگان ها یه مقدار غیر شفاف بود، یعنی همون بحثی که باهاتون یعنی چند وقت یعنی چند دقیقه پیش گفتم، این فیلم ها تولید می شد ولی ارگان مسئولیتش رو قبول نمی کرد، انگار یه ویترین داشت که اونا به جاش بیان این فیلم رو بسازن کتکم اونا بخورن دو. ولی الان می بینیم که لوگوها یکی یکی میان و میرن. این ظاهر این به نظر من بیش از این که به معنی ارگانی، من با عنوان کسی که سینمای نفتی رو همیشه گفتم و اینا، ولی چون بعضیا میگن آقا تو که از سینما دفاع میکنی چرا از این شرایط بیشتر میگی، به خاطر این شرایط دو تا امتیاز داره. یک این که داره به جای اینکه اونقدر مخشوش و مخلوط باشه، داره تکلیف بخش خصوصی و بخش ارگانی از هم دیگه جدا میشه یک جورایی، و دو این که دیگه داریم لوگوها رو اول فیلم ها میبینیم، یعنی دیگه داریم میفهمیم که اینو حوزه میسازه، اینو اوج، اینو بنیاد شهید، اینو کانون، اینو فارابی، و قبلا اینقدر واضح نبود داستان. میدونین
امسال یکی از عجیب ترین سرمایه گذاری ها توی فیلم ها توی فیلم نپتون اتفاق افتاده بود واقعیتش.
من متاسفانه ندیدم نپتون.
آره، و اون همین بود که اگر اشتباه نکنم و حافظم درست یاد کنه، شهرداری مشهد و آستان قدس اسپانسر مالی فیلم بودن نپتون، و برام خیلی عجیب بود واقعیتش این اتفاقا. اما خب از اون اتفاقاست که اگه
ظاهرم که کانون فکری خیلی عجیب بود که یه فیلم مثل ظاهر رو سرمایه گذاری کرده که ربطی به قاعدتا فعالیت های کانون چندان نداشت،
و از اون بر خودش باقی کیانوش رو داشت که فیلم حداقل قابل
کنم حوزه بود. باقی کیانوش
نه دیگه، باقی کیانوش برای کانون بود آقا.
نه آقا مال حوزه بود.
بذار چک کنم. بذار چک کنم.
من دیگه عقاب دارم این ارگانا رو تعقیب میکنم که در دوره بعد از سینما نفتی این چیز باشه.
اگه برای حوزه بود که اصلا اینجا دیگه دعوا پیش میاد، به خاطر اینکه چون حوزه و سوره میان یه آپاراتچی میسازن که خوب نیست آقا، اصلا خوب نیست واقعیتش، و بعد خب واقعا کیانوش فیلم قابل قبولی بود در ژانر.
نه حوزه است.
حوزه است. خب پس هیچ، یه فاصله بگیریم برگردیم به دابه سراغ ادامه گفتگومون. یه مهمان جوان به جمعمون اضافه شده، آقای علیرضا صادقی. سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون.
چطوری؟
خدا رو شکر.
فیلم کوتاه حالش چطوره؟
فیلم کوتاه خیلی خوبه.
خیلی خوبه. ما تو این روزا به این نتیجه رسیدیم که آقا اوضاع فیلم کوتاه از فیلم‌های بلندمون خیلی بهتره. بچه‌ها با جون و دل دارن. دقیقاً، و مستندها راست میگن، می‌خوان قاضی درست میگن. حالا به هم بگو که چی شد رفتیم سراغ فیلم کوتاه؟
من دیگه از آغاز سینما خوندن.
آه سینما خوندی؟
مراحل رشد درسته یه فیلمساز به نظرم اینه که فیلم کوتاه بسازه، با زحمت و سختی فیلم کوتاه بسازه و بتونه یه رشد درست نرمال بدون اتصال به این ور اون ور و تو فضای فیلم کوتاه یکم اتفاقی که روند طبیعی تریه، و خب اساسا تو فضای فیلم کوتاه یکم بچه‌ها فرصت جسارت‌های بیشتر، تجربه‌های جدی، تجربه‌های رادیکال‌تر اینا رو دارن در حالا حوزه‌های مختلف، چه مثلا مضمونی در نظر بگیری چه به لحاظ فرمی و اینا.
جاذبه غیر نیوتنی یه خطیشو بهمون بگو.
جاذبه غیر نیوتنی قصه یه معلمیه که یه بحرانی تو کلاسش اتفاق می‌افته، موضوع اون بحرانم بحث تربیت جنسی کودک نوجوانه.
او چی؟
فیلم در مورد تربیت جنسی کودک نوجوانه. یه بحرانی توی کلاس اتفاق میفته، این بحران به مدرسه خانواده ها سرایت پیدا میکنه، و یک معلم قهرمانی که در تلاش برای مدیریت این بحرانه.
چه جذاب، باریکلا. جسارت بچه های فیلم کوتاه واقعا همیشه ستودنیه. نگاهشون به موضوع ها و اتفاقات جامعه خیلی جذابه. ما فکر میکنیم مینیمال کار کوچولوه، کپسولیه، ولی جدی جدیه و خیلی عمیقه. چی شد که رفتی سراغ این سوژه؟
من هم خودم هم فیلمنامه نویس کار یه 10 سالی هست که معلم بودیم. بله
باری کلا
تجربه
بودی؟ یعنی دیگه نیستی؟
دیگه الان فضای سینمایی جدیتر و سرشلوختره.
نکن آقا،
در حد یه روز در هفته معلمی میکنم. اون موقع
خب
دیگه خیلی فضای معلمی جدیتر بود. این حاصل تجربه زیسته این 7-8-10 سالیه که تو فضای تعلیم تربیت مشغول بودی.
چه ساعتی تدریس میکنی؟
من از اونجا هم رشد طبیعی از دبستان شروع کردم تا دبیرستان.
باریکالا آقای صادق، امیدوارم اتفاقای خیلی باحالی براتون بیفته.
ممنونم، لطف دارید.
بسازید و بسازید تا به اونجایی که دلتون میخواد برسید.
ممنون، دست شما در نکنه، لطف کردید. ممنونم،
شبتون بخیر. بحث طولانیه واقعیتش.
بله.
یه مثال خیلی ساده برای دوستان زدم در باب فیلم انجمن شاعران مرده.
درست.
یک فیلمی که اصلا نگاه سیاسی ندارد، خیلی درام جدی توش داره، حال خوب کنه، شعر و شاعری داره، اما هویت ملی هست. ما وقتی که نقل هویت ملی رو به میان میکشیم، همیشه سعی میکنیم که به گلدرشت‌ترین حالت ممکن بریم سراغش. نه تنها هویت ملی، هر چیز دیگری که میتواند ماهیت ما رو تبلیغ کند. مثلا در فیلم میرو یک اتفاقی افتاد، یه سکانس، چون سرمایه گذارش مثلا ایکس بود، یه سکانس گلدرشتی آمد اون وسط که اصلا روند قصه رو به هم میزد. چطور این نگاه رو اصلاحش کنیم؟
اولا که باز تکرار بکنم، به هیچ عنوان نباید قضیه تزریقی باشه. چطور قضیه تزریقی نمیشه؟ اینه که سازنده های فیلم هم نگاه ملی داشته باشن. و چطور این نگاه ملی سازنده اتفاق میفته؟ من یادم چند سال پیش یه فیلم ساخته شده بود، شخصیت اصلی هی داشت در مورد ماندن در ایران میگفت، همون موقع کارگردانش مراحل گرین کارتش رو داشت طی میکرد. میخوام بگم که وقتی که هنرمند خودش احساس کنه که داره منافعش به این کشور تأمین میشه، مزرعه شخصی خودش رو حس کنه که ساخته. من اون موقع همیشه میگفتم به آقای حاتمی کیا رو مثال میزدم، میگفتم آقا شما همیشه میخواین از حاتمی کیای اسپیلبرگ بسازید. آقا اسپیلبرگ اول احساس آمریکایی بودن کرده، بعد فیلمی ساخته که این نگاه شما اون تو بوده، پرچم آمریکا فلان جا بوده. نه اینکه شما بگید آقا حالا ما میخوایم یه اسپیلبرگ بسازیم. اسپیلبرگ در وهله اول ساخته نمیشه. شما در طول سالها باید طول بکشه یه اسپیلبرگ ساخته بشه، یه نولان ساخته بشه. حالا نولان وقتی که ببینه که اون فضا برای انتقال ایده‌هاش خوبه، خواه ناخواه عاشق اون کشوری میشه که این امکاناتو در اختیارش گذاشته. جمله قشنگ بود خدایش.
آره میدونی من یاد کی انداختم؟ میخوام یاد محمد حسین مهدویان انداخت که با یک فضایی که داریم ازش حرف میزنیم شروع کرد. ایستاده در قبار شاهکار، کار خوب پیش رفت، ولی انقدر آن حامیانش بالا پایین کردن این ماجرا رو، هی دور میدونی حسم، ببخشید تصویری که به ذهنم میاد مثل میمونه که یه ذره بین رو بگیری روی یه کاغذی جلوی خورشید، هی دور و نزدیکش کنی، گرمایه هی کم و زیاد میشه و آخر
چیزم. البته تو نمیدونم چقدر به بحث ما مربوطه، من همیشه اسمش گذاشتم دهه فرصت طلبانه 90. من فکر میکنم که دهه 90 خیلی محیط حاصل خیزی بود برای فرصت طلبی، میدونی؟ نه حالا در مورد یه فیلم ساز خاص نمیم، کلی دارم میگم. و سالهای خیلی یعنی موقعیت مساعدی بود و آدمها رو به فرصت طلب بودن تشویق میکرد و اینجا ما چند تا استعداد رو به نظرم از دست دادیم.
آره خیلی هم با تو موافقم. و بچه چقدر تایم داریم؟ بازخ زمان داریم؟ 7 دقیقه. آقای قادری تو این 7 دقیقه اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم این بحث پراکنده طولانی،
من ترجیح میدم که چند کلمه صحبت کنم و دیگه شما ان شاءالله برنامه رو خودتون عزیزی به پایان ببرید. اون جمع‌بندی هم اینه که خب من فکر کنم که یه بار دیگه خلاصه کنیم کل حرفا، چون به قول شما خیلی پرشاخه و پردامنه شد. یک این که به عنوان کسی که همیشه گفته سینمای نفتی، گفته نمیدونم فلان، در شرایط جدید با وجود اینکه فیلم‌های ارگانی دارن بیشتر میشن، اما تفاوت‌های با فیلم‌های ارگانی گذشته پیدا کردن. یک این که ارگانا دیگه الان دارن رقابت میکنن چه در جذب تماشاگر و چه برای دیده شدن. در روزگاران قدیم ارگان های جوری فیلم می ساختن که براشون بازگشت سرمایه مهم نبود، دیده شدن مهم نبود، یه جور بیران کار بودون صحبتی کردیم. در نتیجه یه گام به جلوتر. دو این که قبلا ما یه سری ایدئولوژی های خودی و غیر خودی رو تبلیغ می کردیم که خواهناخا روی فرم و روی تعریف داستان هم حتی و اصلا کسایی که حاضر بودن این فیلم ها رو بسازن آدمایی بودن که خب طبعا فیلمسازهای سطح بالایی نبودن، ولی الان چون اون نگاه به نظر من یکم تکاملی یافته تر شده و ملی گرایانه تر شده و توی این سالها فیلمسازهایی ساخته شدن که حالا دارن توی این چارچوب فیلم میسازن، ما یک گام رو به جلوی در این فیلم ها داشتیم. مرحله سوم اینه که من برای اولین بار رقابت ارگان ها رو میبینم. به هر حال شما یه زمانی بود تلویزیون میگفتن همینقدر که شبکه‌های مختلف با هم رقابت میکنن کیفیت بالا رفته، اینجا حالا شبکه خصوصی هم وجود نداره، اینجا هم خود این رقابت بین ارگان ها، این که اوجو خواهد حوزه بهتر بسازه، حوزه میخواهد از مثلا بنیاد شریف رو بهتری بسازه، اون یکی میخواد اینجوری بکنه، خود این قضیه به نظر من باعث بالا رفتن کیفیت این فیلم ها شده و یه رقابت ایجاد که اینو تفاوت های سینمای امروز با سینمای گذشته. ضمن اینکه به این نکته هم تو بحثمون اشاره کردیم که سینمای خصوصی هم داره کم کم از طریق ایجاد یه محصولات استانداردی که ما مثلا مدل تمساح خونی تو این جشنواره دیدیم، قرار نیست شاهکار باشن، قرار نیست فیلمایی باشن که چندین بار دیده بشن، ولی فیلمایی که یه استانداردهای تولیدی دارن که میشه به مخابه تلاشی برای جذب مخاطب دارن که میشه اونها رو به عنوان یه سری محصولات به خانوارهای ایرانی توصیه کرد. و خدمتتون عرض بکنم که مجموع اینا رو کنار هم بذاریم، بعد کم کم هم داره خود این، من فکر میکنم که خود این نهادها و ارگانها هم دارن فیلمسازهایی رو تولید میکنن که اینا هم تکنیسیانهایی رو تولید میکنن که اینا کم کم هم وارد بخش خصوصی خواهند شد، هم بلوغ خودشون رو تو این دوران و همین شفافتر شدنه و هم و همین چطوری بگم، این که ما الان دیگه داریم میگم باز این به این نکته هم اشاره کردیم که دیگه مثل قدیم فیلم‌ها عرضم به حضور شما که دیگه روند تخصیص بودجه‌شون مبهم و غیر شفاف نیست، یعنی ارگانه با افتخار میاد لوگوشو میزنه یا غیر افتخار بالاخره مجبور رکوردش لوگوشو بزنه اول فیلم. تمام اینا نکات مثبتیه دیگه، ما هم میدونیم قدم به قدم داریم این راه دشوار رو طی میکنیم، خود این یه مسیر چند قدم مثبت.
آیا ما توانایی این رو داریم که به زودی یا در آینده‌ای نه چندان دور یا حتی دور بگیم که شبیه هالیوود داریم کار میکنیم، شبیه بالیوود داریم کار میکنیم، صنعت سینما داریم؟
اولا همین که دارید دیگه به الگو هاش، اول هم اینو بگم که هالیوود خودش تو 10 سال اخیر داره یه مسیرای اشتباهی رو میره که از جمله در فصل جوایز خودشو نشون میده و به همین دلیل زیاد دیگه مثل قدیم نمیشه تاییدش کرد، ولی همین که الگوها داره میشه یه صنعت سینمایی، چون من فکر کنم حتی اون فیلم آلترناتیو، اون فیلم تجربه گرا هم از دل اون صنعت بیرون میاد، وگرنه که باز چند تا مثلا تک ستاره میشه در طول یک صنعت.
من
خیلی لذت بردم از گفتگو،
سلامت باشید. ما داریم راجع به وقتی میگیم هالیوود یه تایم، یه زمان، یه بازه زمانی هیجان انگیز داشت تا هالیوود دیگه، مثلا حوالی 1930 تا 1950 60 70 این بازه خیلی بازی جذابه. بله. ولی این چند صداییه در سینما مهمه. وقتی که میگیم هالیوود، اونها یک شاهکاری دارند به اسم همشهری کین ساخته،
البته زیاد فیلم، همه میگن بهترین فیلم تاریخ سینما، زیاد فیلم مورد علاقه من نیست،
میدونم، ولی نه. آره. بحث چند صدایی است.
آره، ولی اینکه شکل‌های مختلف، خب ببین آخه من همین رو میخوام ببین، مثلا میگم حالا این شما دارید فیلمای خارج از جریان این مقدار مثال بزنید، میخوام بگم حتی این جمله رو حالا تو این جشنواره یکم زیاد تکراری نشه، ولی مثلا میبینید تو سینمای ایتالیا یا توی سینمای فرانسه هم وقتی این فیلم ها بیشتر ساخته شده، وقتی این کارگردان ها بیشتر تونستن فیلم هاشون رو بسازن که از این ور یک صنعت سینمایی بوده، از این ور مثلا ما یک ژانرهایی داشتیم، از این ژانرهایی دیدیم تماشاگر استقبال میکرده و حالا این ادامهش میرسیده به اون فیلم های مثلا به آنتونیونی و فلینی و نمیدونم ملویل و این داستان ها.
بسیار عالی. امیر خان قادری خیلی متشکرم.
آقای باستانی عزیز، من خیلی خوش گذشت. انشالله که بازم همدیگر رو ببینیم، انشالله با هم بازم گفتگو کنیم.